اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر عبدی دو تا حر را بکشد، عبدی بود که یعنی یک غلام دو نفر شخص آزاد را کشته، آیا بعد از این که حکم کردیم، حاکم حکم کرد این عبد مال اون مقتول اول باشه، بعد از حکم این دومی را کش، یا نه قبل از حکم دو تا جنایت ازش سر زده؟ می فرماید اگر قبل از حکم باشه این عبد بینهما، بین اون دو ولی حره. چرا به جهت اینکه دو تا جنایت مرتکب شده، هیچ کدوم هم اولویت نداره. اما اگر چنانچه بعد از حکم باشه، بعد از حکم یعنی چه؟ یعنی اولی را کشت، حاکم حکم کرد این عبد مال ورثه اولی شد، یعنی در مقابل جنایت عبد مال ولی اولی شد، بعد رفت دومی را کشت، قهرن دیگه از اولی منتقل می شود به دومی، حکم کردن که مال دومیه، سومی را بعد از حکم کشت، مالی سومی می شود. چرا این چنینه؟ برای اینکه وقتی ما حکم کردیم این عبد مال ولی مقتول اول باشه، مال او شد دیگه، بعد از این که مال او شد رفت اون دومی را کشت، قهرن از دست هم مالک دیگه حالا اون ولی اولی شده، از کیسه او در میره وارد کیسه ولی مقتول دوم میشود. این دلیلش چیه؟ دلیلش الان براتون خواهم خوند. ولی یه قول بر این است که اگر چنانچه حکم نباشد، قبلا گفتیم که مشترک هستن، یه قولم اینجا بر این است که حکم ملاک نیست بلکه قهریه. این عبد آدمی که اولی بود اونو کشت، به محض کشتن که انه مال ورثه اولی شد، دومی را کشت قهرن منتقل شد به دومی، سومی را کشت قهرن منتقل شد به سومی، و حتی تا ده نفر کشت این مال اون ورثه دهمیه. اعم از این که حکم بشه حکم نشه، ما اول گفتیم اگر قبل از حکم باشه مشترکن، این قول میگه که اعم از این که حکم بشه نشه مال آخریه. استنادش هم بر یک روایت است، ما هم بین آن روایت که این قول به آن استناد کرده و روایتی که استناد مشهور بر آن است، بینشون جمع خواهیم کرد. یعنی میتونیم بگیم این روایت که میگه که مطلقا مال اون آخریه، هم میکنیم که اگر حکم باشد با حرف قبلی ما منافات ندارد. همینطور است اگر عبد واحد دوتا عبد را بکشد، قبل از حکم باشد صاحبان دو عبد شریکن در این عبد قاتل، اگر بعد از حکم باشه مالی اون دومیه. همینطور اگر عبد حر عبدی را بکشد، قبل از حکم باشه بین ورثه حر و مولای عبد مشترک، بعد از حکم باشد مال آخریه. تمام. این یک مطلب از بقیه اون شرط اول که گفتیم قصاص شرایطی دارد یک شرط از شرایط تساویر بین حریت و رقیت. این تمام شد. از ثانی دومین شرط در قصاص باز تساوی در دین، در دین مساوی باشد. به این معنی لا یقتل المسلم به قتل هل کافر، مسلمان را نمی شود قصاص کرد در مقابل کشتن کافر. این کافر حربیان کانه ذمیان کانه فرقی نداره، حربی باشد یا ذمی باشد. بلی اگر ذمی را بکشد، ذمی را بکشد، ذمی میدونین که اون کفار اهل کتاب است، مسیحی یهودی زرتشتی هم لاحق است یا اصلا خودش هم اهل کتابه علی خلافه، که هفت شرط هست، اون هفت شرط را با امام مسلمین اگر ببندد او را میگیم ذمی. مثلا جزیه بدد، اون جزیه مقدارش هم به دست به نظر امامه، امام معصوم یا نماینده او، ملتزم به احکام ما بشه، یعنی ملتزم بشه در کشور ما که یه یهودی نشسته به قوانین کشور ما باید عمل کند، مسیحی ملتزم باید بشه و الا او ذمی نمیتونه بشه، حربیه، او را باید بیرون کرد، ملتزم بشه به قوانین کشور ما، مراد ملتزم بشه به احکام همون دیگه. و همینطور دیگه حق تعرض به زن و بچه مردم ندارد، جاسوسی نباید بکند، به اصطلاح خانه و منزلگاه برای جاسوسان دشمن ما ندهد و غیره دیگه. این جاش اینجا نیست که اینو میگیم ذمی. اونا رو معاهد خواهیم گفت، اونا ذمی نیستن، معاهد. معاهد معناش نیست، یعنی به اونها امان میدیم، یعنی با اونها پیمان میبندیم که اونها دیگه باشن، یعنی تا یه مدت معاهدن که جاش اینجا نیست و اجماله. این ذمی اگر یک مسلمان یک کاردی بزند شکم اینو و اونو بکشد، یعنی مسلمان کافر ذمی را کشته، آیا برای این مسلمان قصاص؟ نه، قصاص نمی کنیم. ولش می کنیم؟ نه، یعذر، تعذیر می شود. و یغرم، غرامت می کشد. یغرم نخونید، غرم یغرم و یغرم و دیت ذمیه، غرامت می کشد دیه ذمی را. دیه ذمی چقدره؟ 800 درهمه، 800 درهمه. دیه مسلمان 10,000 درهمه، 10,000 درهم، درهم یعنی نقره. اما دیه یک مسیحی ذمی، یهودی ذمی، زرتشتی ذمی 800 درهمه. ببین 800 کجا، 10,000 درهم کجا. لطف فرمودید. بله اگر ذمی رو بکشه بله. آیا ببینیم این مسلمان خون چشماشو گرفته، هر ذمی را میرسد یه گلوله تو قلبش خالی میکنه میکشه؟ آیا بگیم که خب دیگه هم تعذیر، چند تا شلاق بزنیم دیگه بگیریم و تمام؟ نه، اینجا قولی که مجمع علیه اگر عادت کنه اونو اعدامش میکنن، اونو اعدامش میکنن، میکشن، عادت کرده. تو چه کاره هستی؟ دولت اسلامی پیمان ذمیگری را بسته، یکی را کشتی، تعذیر شدی، دیه دادی، دومی را کشتی، سومی که بنابراین که در سومی عادتش مسلم می شود، سومی را به خاطر سومی تو را می کشن. ها اختلافیه، اینم که قبلا گذاشت، آیا به عنوان قصاص است یا به عنوان فساد است؟ علی خلاف خواهد آمد. این اجماعیه. ببینید از بزرگان ما کلن گرفته شیخ نمیدانم اصلا که مفید رحمت الله علیه، علامه، محقق اول و همینطور به جز ابن ادریس مخالفت کرده. قبل از ابن ادریس اجماع هست و مخالفت ابن ادریس هم به درد نمیخوره. اما چیزی که از خود شهید عزیز ما یعنی شهید اول اینو نسبت به قیله داده، قیله اگر عادت بکنه کشته می شود. آقای شهید اول چرا قیله می فرمایید؟ مسئله اجماعیه. غیر از ابن ادریس مسئله مخالف نداره. آقای شهید اول چرا قیله می فرمایید تو این کتابتون؟ شما در شرح ارشادتون هم خودت هم ادعای اجماع کردی به این مطلب. خودت ادعای اجماع کردی اینجا تو قیله میگه. قیله معناش این است که یعنی مطلب قائل خیلی ضعیف است، یعنی من قبول ندارم. خودت در شرح ارشاد، در حالتی که شرح ارشاد را قبل از لمعه نوشتی، اون کتاب را قبل از لمعه نوشتی، در اون کتابی که قبلا نوشتی ادعای اجماع کردی، اینجا میگه قیله. به خاطر کی؟ یه ابن ادریس. ابن ادریس چه استناد به چه دارد؟ یه دونه روایتی که الان ما خدمت اون روایت خواهیم رسید. چرا این چنین میفرماید آقای شهید اول؟ حالا بیایید ببینیم نجنگیم دیگه با شهید اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو قتل العبد حرین، اگر عبد دو تا حر را بکشد، فهول اولیاء ثانی، فهول اولیاء ثانی، این کان القتل و ای قتله لثانی بعد الحکم به للاول. اگر یه عبد دو تا آدم آزاد را کشت، پس آن عبد مالی اولیای مقتول دومیه، به شرط اینکه این کان القتل ای قتله لثانی، اگر قتل او دومی را بعد الحکم به للاول، بعد از آنی که حکم کردیم به اون عبد برای اوله، ضمیر به عبد برمیگرده. یعنی وقتی حکم کردیم این عبد مال مقتول اولی شد، مال مقتول اولی شد، بعد از حکم کردن رفت دیگری را کش، قهره مال دومی میشود دیگه. به ان اختار الاول و استرقاقه، به این معنا که اون اولی عبد را رفق خودش قرار بده. یعنی ولی اولی حق دارد عبد را بکشه چون پدرش خوشاخه، حق دارد که اون رفق خودش هم قرار بده. حالا که رفق خودش قرار داد این عبد آدم کش، رفت یکی دیگر را کش، این قهرن از این هم از ملک این هم خارج می شود، داخل ملک اون دومی می شود دیگه. ها به ان اختار الاول استرقاقه قبل جنایته علی الثانی، اون اولی اینو رق خودش قرار داد پیش از آنی که به دومه جنایت وارد کنه. و این لم یحکم به حاکمون، اینی وصیه بگیرها، و این لم یحکم به حاکمون، ولو حاکم هم حکم نکرده باشد، لبراعته من الجنایت الاول یا اولو بسترقاقه لها، برای اینکه او بری او ذمه شد از جنایت اولی به رق قرار دادن آن عبد لها به خاطر آن جنایت. یعنی خب جنایت وارد کرده بود که ولی هم دیگه اونو استرقاق کرد، رق خودش قرار داد، یعنی که انه جنایت را بری او ذمه شد، رفت دومی را کش، مال دومی باید بشه. اما و این لا، یعنی و این لم یکن جنایته علی الثانی بعد الحکم به للاول، جنایتش بر دومی بعد از حکم بر اولی نباشه، فهو بینهما، پس این عبد بین ولی هر دو مقتوله، لتعلق حقهما معن به، برای تعلق حق هر دو مقتول با
با هم به آن عبد ضمیر بهی به عبد برمیگرده و هو علی ملک مالکه، در حالت که اون عبد در ملک مالک خودش هست. هنوز در ملک مالک دو تا جنایت وارد کرده، حکم به احدهما نشده، پس هر دو بیان اینو مشترکاً ببرن، یا بکشن یا رق هم قرار بدن. ولی صحیحة زرار عن الباقر علیه السلام فی عبد، در باری عبدی که جرح رجلین، دو مرد را جراحت وارد کرده، قال هو بینهما، حضرت فرمود اون عبد بین دوتایشون، این کانت الجنایتو محیطتن بقیمته، اگر جنایتش احاطه کنه به قیمتش، مثلا جنایتشم 50 شتر به این ضرر زده 50 شتر به اون ضرر زده، قیمتش مثلا 100 شتره، جنایت احاطه کرد به قیمتش، دوتایشون بیان ببرن با هم. قیل له علیه السلام، عرض کردن به امام باقر علیه السلام، تا این جرح رجلا فی اول النهار و جرح آخر فی آخر النهار، مرد اولی را اول روز، دومی را آخر روز، قال هو بینهما، باز عبد بین دوتایشون، ما لم یحکم الوالی فی المجروح الاول، مادامی که حاکم به مجروح اول اونو حکم نکرده. قال تا این جناب بعد ذالک جنایتن تا این جنایته علی اخیره، حضرت فرمود اما بعد از حکم یک جنایتی را وارد کرد، جناب تا این جنایته علی اخیر، جنایت او به عهده اخیره، یعنی علی اخیر یعنی در ضرر آخریه. ببینید یکی را کشت، خیلی خوب، ما اونو مال اون اولی قرار دادیم، بعدن دیگری را کش، حکم کردیم مال دیگری اون آخری باشد، باز اگر جنایتی مرتکب شد، اون جنایت بعدی علل اخیر، در ضرر اون آخریه. چرا؟ برای اینکه عبد مال اون آخری شده دیگه. و قیل یکون لسانی، یه قول است که اینجا برمیگردد مال دومی میشود، یعنی دیگه حکم بشه نشه، این قیله بر این است که آخه ما قبلا گفت اگر بعد از حکم باشه چنینه، اما این قیله آمده گفته حکم بشه نشه، ده نفر را بکشه قهرن مال اون دهمیه. بله، یعنی بعد از آخری دوباره جنایت وارد بکنه، اون گفتیم که یعنی جنایت بعد از اینکه مال آخری شد. حالا مرحمت کن، وقی این قیله قیرسونه، الان بیشتر توضیح میدم. وقیل یکون لسانی، یه قول است که این اصلا ولو اون دهمی باشد حکم بشه، این قیله در مقابل اون قول است ها، اون قول فرق قائل بود بین حکم و عدم حکم، اگر حکم نباشد مشترکه، حکم باشد مال آخریه او هیچ، این قیله در مقابل اوه. این قیله اصلا میگه که اعم از این حکم بشه نشه مال آخریه، قول اول اگر حکم نشه مال دوتایشون، مال دستایشون بوداقه. حالا گوش بدید این روشن، وقیل یکون لسانی، چرا؟ لسیرورته ها، للاولا ها، لسیرورته لاولیاء الاول بالجنایت الاولا، به جنایت اولی، به سبب یعنی جنایت اولی مال اولیای اول شد، تا ازا قتل الثانی، دومی را کش، انتقل الى اولیائه، دیگه خودکاره ها، حکم لازم نداره، قهرن منتقل می شود به دومی، سومی را کش، خودکار مال سومی و الی آخر. حالا ببینید، حالا ببینید، ولی روایت علی ابن، گوش بدید روایتش، و این قولی که حکم ملاک نیست دلیل دومش، ولی روایت علی ابن عقبه عن صادق علیه السلام فی عبد قتل اربعت احرار، عبدی که چهار حر را کشته، واحدا بعد واحد، تک تک ها اینو کش بعد اونو کش بعد و بیلاخه. قال هو لأهل الأخير من القتلا، حضرت فرمود اون عبد مال آخری است از کشته شده ها. قتلا جمعی قتیله، یه قتیل به معنی مقتول، یعنی این عبد مال اولیای آخری است از مقتولین. دیگه اینجا دیدید که حکم بشه نشه ملاک نیست. اخه ما اول چی میگفتیم؟ ما اول میگفتیم که اگر حکم نشه مشترکه، اول چی نمیگفتیم؟ این قیله آمده میگه حکم بشه نشه مال آخریه. ما میگفتیم که اگر حکم بشه مال اخیره، حکم نشه مشترک. ایشون روایت دلیل آورد که این مال آخریه، این شاو قتلوه و اولیای آخری بخوان آن را میکشن و این شاو استرقو، اگر بخوان اون رو خود قرار میدهن. لأنه دنبالش دلیل میاره، اذا قتل الاول استحقه اولیاءه، اولی را کش برای او زیحق شد اولیای اولی، یعنی مال اولی شد. فاذا قتل الثانی استحق من اولیاء الاول، پس این دومی از اولیای اولی اینو پس میگیره، میگه مال من شد. فصار لاولیاء الثانی، برمیگرده مال اولیای دومی. سومی را کش منتقل میشه به سوم، چهارمی را مال چهارمی و هکذا. پس این خبر درست برخلاف گفته ما بود. ما گفتیم که اگر قبل از حکم باشه این جنایت فهوه بینهما، و بعد از حکم باشد مالی آن کسی است که اون آخر بمونه. یعنی حکم کردیم مال اولی، جنایت وارد کرد، از اولی منتقل می شود به دوم اگر حکم باشه، و اگر بعد از دومی دوباره جنایت مرتکب شد فهوه علل اخیر، اون علل اخیر کسی که شما را خراب کرده ها تحتیه، یعنی اون جنایت علل اخیر بر ضرر اون آخریه، یعنی از اون دومی می گیرن اون دیه را، اون عبد را، قیمتش را از اون اخیر می گیرن، چون بعد از حکم شده دیگه. آه تمام، اشکالتون جواب داده شد جان. حالا میاییم حالا اون اصلا که خواهیم گفت، اصلا که به ها کذا و هاذ الخبر، پس این خبر درست خلاف گفته ما شد، چه کنیم در مقابل این خبر؟ و هاذ الخبر مع ضعف سنده، اولا سندش ضعیفه، یمکن و حمله علی ما لو اختار اولیاء و سابقه استرقاقه، حمل میکنیم که این که میگه که مال اولی شد بعد مال دومی، یعنی اگر اولی فوراً استرقاق بکنه، یعنی اولی رو کش اولیاء فوراً گفتیم پس ما اون قاتل رو رق خود قرار دادیم، مال دومی میشود بعدن اونها هم بگن که مال خودمون، مال استرقاق، یعنی همینطور بعد الحکم میگفتیم حکم و استرقاق یکیه، هم نمیکنیم به حرف خودمون. قبل جنایته علی الله، پیش از آن که به لاحق جنایت وارد بکنه، چرا چنین حمل میکنیم؟ جمعا بینه و بین ما سبق، جمع بشه بین این روایت و روایت قبلی. روایت قبلی گفت بعد از حکم مال دومه می شود، این روایت مطلقا گفت اصلا جنایت وارد کرد اول مال اولی بعد مال دومه بعد مال سومه الی آخر. پس چه بکنیم بین این دوتا روایت؟ هم می کنیم این هم بعد از استرقاق یا بعد از حکم. و کذا الحکم و نه ما نگفتیم قهرن خارج، نه قهرن خارج می شود نگفتیم، گفتیم که مولا اختیار دارد، گاهی هم گفتیم ولی اختیار دارد، ولی مقتول فی قتله او استرقاقه او بیعه فی جنایه، چنین گفته بودیم. خیلی خوب، تا اینجا تمام. و کزل حکم لو تعدد مقتولا، همون این و کزل حکم لو تعدد المقتول لو تعدد مقتول ها، این دیگه با این شرحی که شارح داد و کزل حکم لو تعدد مقتول ها دیگه معنا ندارد، این لازم نبود بگه. خب راجع به سه تا چهار تا صحبت کرد دیگه. خب این است که بارها گفتم که عبارات نپخته از این بزرگان ما زیاد ما داریم. و کزل حکما پس چه کنیم؟ بیچاره قلم زنان حاشیه نویس عالی مقام دو سه جور حاشیه زدن، اما چرا خودشون را زحمت انداختن؟ مرحوم شارح دوباره به یاد شرحش افتاده و کزل حکم این کزا چون در متن لو قتل العبد حره، یا اینکه اونجا که گفت که تهو بینهما، پس آن عبد بینهما بین اون دو حره، درسته؟ متن این بود دیگه. این دوباره به یاد شرح متن افتاد، می فرماید و کزل حکم لو تعدد مقتوله، اونجا که در متن گفته بود که دو نفر حرن باشن اگر قبل از حکم بعد از حکم فرق می کنه چنین می شود، و کزل لو کان مقتول این عبد متعدد، یعنی سه نفر باشه چهار نفر باشه، این مربوط به شرح متن است. شما را غرق نکنه بابا لو کان مثلا و کزل حکم لو تعدد مقتولو، اینجا یک در روایت هم گفت که مثلا چهار نفر را بکشه، قبلی هم دو سه نفر را ذکر کرد، دوباره احتیاج نداره که بگه و کزل حکم ها، اونها در شرح بود و دوباره به یادش افتاد که راجعه آخه ما متن داریم صحبت میگونیم، در متن گفته بود که لو قتل العبد و حرین فهوه للاول و بعد حکم و کزا لوکان متعد، واضح ایتون شد دیگه از این بیشتر تون. پس و کزا الحکمو زا مشارنه هش امت نست، یعنی عبارت شهید اول است، نه اینکه عبارات خودشه، در عبارات خودش متعدد بودن را گفته. خب و کزا الحکم لو تعدد مقصود تمام شد، و کزا لو قتل عبدین لمالکین، مطلب دیگر است. همینطور اگر دو عبد را بکشد مال دو تا مالک، آخه ما تا اینجا دو حر را کشته بود، عبد دو حر را، حالا عبد دو عبد را کشته مال دو مالکه، اینم همینطور یستوعب و کل منهما قیمته، هر کدوم احاطه دارد قیمت اون عبدهای مقتول با قیمت این عبد قاتل، اینم همینطور، اینم همینطور. یعنی چه؟ اگر قبل از حکم باشد لیل اولی فهوه بینهما مشترک، اگر حکم بشه مال اولی دیگه قهرن برمیگرده مال دومی میشود، او قتل حرن و عبدن کذالک، یا این عبد قاتل یه حر را کشته یه عبد را کشته، قبل از حکم باشد مشترکه، بعد از حکم باشه مال آخریه. فا این مولا العبدین، خب این فعنه تفسیر است و کزا لو قتل عبدین، اونو داره تفسیر میکنه شاره، فعنه مولا العبدین یشترکان فیه، در آن عبد شریکان، مولم یسبق مولا الازل الاسترقاقه، مادامی که مولای عبد اول که مقتوله به رق قرار دادن او سبقت نکنه، قبل جنایتی الستانی، پیش از آنی که به دومی جنایت وارد کنه اون رق خودش قرار نده، فیکون لمولستانی، یعنی دیگه اگر رق خودش قرار داد بعد جنایت مرتکب شد این بر میگرده دوباره مال دومی میشه و سومی، و کذا ولی الحر، در اون مثل دوم یک حر رو یک عبد را کشته، اونم میگه همینطور، اگر ولی حر و ولی عبد ولر اختار الاول المال، اما اگر چنانچه اولی خود عبد را رق قرار نداد، ها مقتول اول از مولای عبد مال گرفت، یعنی دیگه کار به خودش نداشت، مالی را از او اختیار کرد، و رضی به المولا، مولای عبد قاتلم راضی شد به اون مان، تعلق حق ثانی بی رقبته، دیگه تعلق پیدا میکنن حق دومی به گردن خود این عبد. چرا؟ برای اینکه مولای اول پول داده بود دیگه، پول که داده بود این عبد دوباره دیگری را کشت، مال دومی میشود. یه قول هست که ولو حکم بشه حکم نشه، آخه ما گفتیم اگر حکم نشه مشترکه، چنین نگفتیم؟ چنین گفتیم یا نه؟ گفتیم اگر پیش از آنی که حاکم حکم بکنه دو نفر را کشته مشترک آخه. این قیله آمده گفته نه خیر، مشترک نیست، مال اولیه، تنها مال اولیه. و قیله یقدم الاول، چرا؟ لأن حقه اسبق، حق او سابقه. و یسقط الثانی، دومی دیگه حقش از بین رفت. لفوات محل استحقاقه، برای اینکه مورد استحقاق حق دومه فوت شده دیگه. المفلس فی امان الله، چیزی نداره که حلوا را تقسیم کردن تمام شد دیگه. دومی دیگه سرش پی کلامو. این قیله هم دلیلش اینه ول اول حق با مرحوم شهید ثانی قول اول را تایید می نه خیر، دومی با اول مشترک باشم بهتر است. تمام. و من حد تساوی فی الدین، ضمیر منها به شرایط برمیگرده، شرایط قصاص که در آن صحبت داشتیم، منها اینم منهای دوم، یعنی دومین شرط از شرایط مساوی بودن در دینه. فلا یقتل مسلمون بی کافرین، مسلمان را در مقابل کافر نمی شود کشت. هر دیگن کان الکافر و ان ذمیه، کافر حربی باشه یا ذمی باشه. ذمی را براتون توضیح دادم که اهل کتابی که حتی شرط ذمی بودن رو عمل کنه، جان و مال و ناموس و زندگی اینها دیگه تعهد می شود از نظر اسلام. و معاهدن کان الحربی ان لا، دیگه حربی ذمی نمی تونه بشه، حربی را فقط معاهد یعنی چه؟ به حربی امان می شود داد، یعنی عهد ترک جنگ به او می شود داد. اسم اونو میگن معاهد. حربی دو نوع داریم، معاهد غیر معاهد. معاهد آن است که به او مهلت بدیم با او جنگ را ترک بکنیم. غیر معاهد در همیشه با او در حال جنگ باشیم. لطف فرمودین. این است که میفرماید ولکن یعذر القاتل بقتل ذمی، اما اون قاتلی که ذمی را بکشه اونو ادب میکنن. ول معاهد، یکی هم کسی که معاهد را میکشه به او تعذیر میکنیم، لتحریم قتله ما، برای اینکه بر او حرام کشتن اینها، دولت اسلامی به اینها با اینها یا معاهده کرده یا شرایط ذمه را عمل کرده است. اما و یغرم و دیت از زمی دیه دارد، حربی ولو معاهدم باشه دیه ندارد، مثل کشتن سگ هراش، سگ هرزه بیفایده را کشتن دیه دارد؟ ندارد. اما سگ گوسفند که اسمش هم میگن که کلب ماشیه را کشتن دیه دارد. کافر حربی دیه ندارد، مثل سگ حراش. ولی اگر معاهد باشه این آدمی که جرأت کرده بدون اجازه کشتدش، به او یه تعذیری میکنم. اما ذمی دیه دارد، دیه گفتم که 800 درهم دیه شه. و یستواد من ذالک، از این استفاده میشود جواز قتل الحربی بغیر اذن الامام علیه السلام، جایز از کشتن حربی بدون اذن، چون فرمود معاهد رو نباید بکشه. اما غیر معاهد شد، حربی بود، حربی رو میتونه بکشه. و این توقف است جواز و جهادی علی، ولو موقوف است جایز بودن جهاد آن حربی، ضمیر جهادی برمیگرده به حربی. میدونید که جهاد به اذن امام معصوم یا نماینده او باید باشه دیگه، و جهاد مثلا جهاد ابتدایی با حربی، پس جهاد حربی به اذن امام باید باشه، جهاد یعنی مقاتله. اما قتل او از امام اذنم نگرفت، یه دونه حربی را سرگرید بریده است. و این توقف جواز جهاد علیه، ضمیر علیهی هم برمیگرده به اذن امام، جهادیه هم برمیگرده به حربی. و یفرق بین قتله و قتاله جهادن، فرق از فرق گذاشته می شود بین کشتن او، یعنی کشتن حربی، و جنگیدن با او در حال جهاد، یعنی جهادش احتیاج به از قتلش نه. و هو کذالک، مرحوم شهید ثانی میگه مطلب چنینه، و هو کذالک، یعنی منم تایید میکنم. لأن الجهاد من وظایف الامام، جهاد از وظیفه های امامه. میگه که وهذا یتم فی اهل الكتاب، این که جهاد از وظایف امامه، این درباره اهل کتابه. لأن جهادهم یترتب علیه احکام، جهاد با اهل کتاب احکامی دارد. احکامش چیه؟ مثلا یهودی نصارا میخواد ما با اونها بجنگیم، در مقابل اونها جهاد کنیم، باید به اذن امام باشد این جهاد. چرا؟ جهاد احکامی دارد که احتیاج به اذن امام. ممکنه که مثلا اونها به ذمیگری قانع شدن، میخواییم با اونها قرارداد ذمیگری را بخوانیم. این قرارداد کلن مستقیما زیر نظر امام معصوم باید باشد. این از جهاد با اینها احتیاج به اذن امام داره. اما جهاد با کفار حربی چطور؟ چون دیگه کفار حربی چیزی میگی لازم نداره، یا کشته شدن یا پذیرفتن اسلام، دیگه احتیاج به اذن امام نیست. این دلیل هم میاره، بعدم این دلیل رو باز رد میکنه، میگه نه اونم اذن امام لازم داره. گوش بدید، و هازا یعنی احتیاج به اذن امام، جهاد احتیاج به اذن امام، یتم فی اهل الكتاب، درباره اهل کتابه. لأن جهادهم یترتب علیه احکام غیر القتل، برای جهاد اهل کتاب در آن احکام مرتب می شود غیر از کشتن و کشته شدن، که یتوقف علی الحاکم، اون کارها موقوف به نظر و دید حاکم داره. اما غیرهم، غیر اهل کتاب، که فلیس فی جهاده الا القتل او الاسلام، در غیر اهل کتاب که ما با اونها می جنگیم به عنوان جهاد، یکی از دو کار، یا باید کشته شدن یا اسلام قبول کنن، دیگه احکام ذمی در غیره به کار نیست که احتیاج به اذن امام باشه. و کلاهما لا یتوقف تحققه علی الحاکم، هر دو محقق بودنش احتیاج به حاکم ندارد، یا قتل یا اسلام. اما لاکن استدراکی است. بارها گفتم که پا رو پدال گاز به سرعت میره، یه مرتبه پا رو از پدال گاز برداشته روی پدال ترمز قرار دادن، نقشیست که لاکن آن را عهده دارد. لاکن اول میگفت لازم نیست، لاکن هست. قد یترتب علی القتل احکام اخر، گاهی به قتل و جنگ هم احکام دیگری مرتب می شود، مثل احکام ما یغنم و منهم و نحوه، مثل احکام آن غنیمت هایی که از کفار حربی به دست میاریم. از کفار حربی غالب شدیم، از سنگرهاشون، تلویزیون های رنگی، نمیدونم پالتو پوستی ها و همه اینا از کفار حربی اگر به دست بیاد، اینا رو چه کنیم؟ این زیر نظر امام و حاکم باید تقسیم بشود، دیگه هر کس نمیتونه اونو تقسیم بکنه. و چهار چیز یا هفت چیز را استثناء می کنیم، کل اینها مسائلی است که درست امام باید دخالت کنه. پس شما نمیتونید بگید در جهاد کافر حربی اجازه امام لازم نداره، چون مسئله وجود ندارد. نه، خیلی مسائل وجود دارد، از قبیل گرفتن غنیمت، تقسیم غنیمت.
مثل احکام ما یغنم و منهم و نحو ذلک و تلک وظیفه الامام علیه الصلاه و السلام. ای زن، این هم وظیفه امام معصوم است. باز وقیل تمام است.